این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما،
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
شنوندگان عزیز سلام، مسرورم از این که بار دیگر وقت نشر برنامه راه راستی فرا رسیده است و ما از طریق برنامه فوق در خدمت شما قرار داریم. درس این نوبت خیش را طبق معمول به نام خداوند مهربان شروع می کنیم، خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که خداوند برای نجات آنها در نظر گرفته و برگزیده است بدانند تا با او زندگی همیشگی داشته باشند. بیایید که درس این هفته خیش را با دعا آغاز کنیم. ای خداوند، تو را شکر و سپاس میگیم به خاطر نجاتی که بر ما دادی. خدایا ما گذشته تاریک داشتیم، ما در گناه غرق بودیم، کسایی بودیم که از تو دور به سر می بردیم، اما ای تو بودی که به وسیله روح پاکت ما را رهنمایی کردی و سلطه شیطان آزاد ساختی. خدایا تو را شکر می کنیم که با ما زندگی تازه بخشیدی و ما را فرزندان خود ساختی. شکرت می کنیم که ما را در راه حق و حقیقت در راه راستی رهنمایی کردی. خدایا در سایه راه راستی را وسیله بساز برای شنوندای ما تا تو را بشناسن و به حقیقت تو پی ببرن که تو خدای واقعی هستی. همه ای دعا را به نام عیسی مسیح از تو می خواهیم.
آمین.
در درس قبلی ما کشف کردیم که صلاحیت و اقتدار عیسی مسیح با منتها درجه بیشتر از صلاحیت پیامبران بود. عیسی پر از قدرت خداوند بود، چون او خود قدرت خداوند در وجود یک انسان بود. به همین سبب او قادر بود که طوفان را آرام ساخته و ارواح ناپاک را از وجود اشخاص بیرون براند، مریضان را شفا بخشیده و نابینایان را بینا بسازد و حتی مرده را نیز زنده کند. در درس این نوبت خیش نیز با مطالعه خود در کتاب انجیل مقدس ادامه داده خواهیم دید که چگونه عیسی مسیح مردم را با بیان حکایت تعلیم می داد. عیسی معمولا حقایق را در پرده از امثال و حکایات بیان می نمود، چون بسیاری از مردمی که دور او را گرفته بودند در حقیقت نمی خواستند که به کلام خداوند توجه نمایند. چیزی را که آنها از عیسی می خواستند این بود که مریضان را شفا بخشد، اما نمی خواستند که روح بیمار خود را نیز پیش عیسی مسیح درمان نمایند. از طرف دیگر تعداد از رهبران مذهبی نیز از پی عیسی مسیح روان بودند. ایشان نمی آمدند که چیزی یاد بگیرند، بلکه در جستجوی این بودند تا نقص را در گفتار یا کردار عیسی مسیح پیدا نمایند و او را متهم سازند. وقتی که این رهبران مذهبی در اطراف عیسی مسیح می بودند، عیسی با امثال و حکایات با مردم گپ می زد. خداوند می خواهد تا همگی حقیقت را بدانند و نجات یابند، اما اگر قلب‌های ما لجوج و سرکش باشند، خداوند حقیقت خود را به ما آشکار نخواهد کرد. خداوند از ما می‌خواهد تا در جستجوی حقیقت باشیم، همان طور که عده‌ای از مردم به دنبال ثروت می‌گردند. سلیمان پیامبر در کتاب مقدس نوشته است. مروری جان، شما از کتاب مقدس از بخش امثال فصل دوم از آیت 3 تا 5 بخوانید.
اگر به دنبال فهم و بصیرت بگردی و آن را مانند نقره به طلبی تا به چنگ آری، آنگاه خدا را خواهی شناخت و اهمیت خدا ترسی را خواهی آموخت.
در مورد شما چطور شنونده عزیز؟ آیا شما حقیقت خداوند را نسبت به طلا و نقره و دیگر ثروت‌ها عزیزتر می‌پندارید؟ آیا کلام حقیقی خداوند جایگاه بخصوص در قلب و ذهن شما دارد؟ شاید هم شما از وضعیت قلب خود در برابر خداوند آگاهی ندارید. پس با بسیار دقت به حکایت عیسی مسیح که در مورد دهقان است توجه نمایید. مطالعه خود را از انجیل لوقا فصل 8 آغاز می‌کنیم که مرور جان برتان قرائت می‌کند.
وقت مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی آمدند و جمعیت زیاده در اطراف او جمع شدند، مسئله آورده گفت: دهقان برای پاشیدن تخم بیرون رفت. وقت تخم پاشید، مقدار از آن در گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان آنها را خوردند. مقدار هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از آن که رشد کرد، به سبب کمبود رطوبت و آب خشک شد. بعضی از دانه ها داخل خارها افتاد و خارها با آنها رشد کرده آنها را خفه نمود. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و رشد کردند و 100 برابر ثمر آوردند. این را فرمود و با صدای بلند گفت: اگر گوش شنوا دارید بشنوید. شاگردان عیسی معنی این مثل را از او پرسیدند. فرمود: معنی و مفهوم این مثل از این قرار است. دانه کلام خداست. دانه هایی که در گذرگاه افتادند کسانی هستند که آن را می شنوند و سپس شیطان می آید و کلام را از دلهایشان می رباید، مبادا ایمان بیاورند و نجات یابند. دانه های کاشته شده در سنگلاخ با کسانی می ماند که وقت کلام را می شنوند با خوشی می پذیرند، اما کلام در آن ریشه نمی دواند. مدت ایمان دارند، اما در وقت آزمایش های سخت از میدان بدر می روند. دانه هایی که در میان خارها افتادند بر کسانی دلالت می کند که کلام خدا را می شنوند، اما با گذشت زمان تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در دل آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمره نمی آورند. اما دانه هایی که در خاک خوب افتادند بر کسانی دلالت دارد که کلام خدا را با قلب صاف و پاک می شنوند و آن را نگه می دارند و با زحمت کشی ثمرات فراوان به بار می آورند.
آیا معنی این حکایت را فهمیدید؟ در این حکایت ما دو چیز را مشاهده می کنیم. یکی تخم یا دانه و دیگری خاک. اما آیا می دانید که تخم یا دانه تصویر کننده چه چیزی در این حکایت می باشد؟ عیسی مسیح در مورد چی گفت؟ او گفت دانه کلام خداوند است. اما در مورد خاک چه؟ این چی چیز را به تصویر می کشد؟ در این حکایت خاک عبارت از قلب آدمی می باشد. بله، کلام خداوند مانند دانه خوب می باشد، چون زنده است و این قدرت را دارد که زندگی جاویدان و برکات واقعی را در قلب و زندگی شما به ارمغان آورد. بله، در این حکایت قلب انسان مانند خاک است که گاهی می تواند خشک و سخت هم باشد. بیایید کمی در این مورد فکر کنیم. چنه و خاک را در این حکایت دیده می توانیم. ما دیدیم که چگونه تخمهایی را که دهقان پاشید برای 4 نوع خاک افتید. اول تخمهایی بودند که بر سر راه و بر روی زمین سخت افتادند. دوم بعضی از تخمها در میان سنگلاخها افتادند. سوم مقدار از تخمها در میان خارزار و بوتههای خاردار افتادند. چهارم مقدار از آن تخمها نیز در میان خاک نرم و خوب ریختند. اول عیسی تعلیم داد که بسیاری از مردم هستند که دارای قلب سخت چون زمین می باشند که مردم روی آن را می روند. قلب بعضی ها مثل سنگ سخت است. اگر تخمه در روی زمین سخت بیفتد چی روی خواهد داد؟ آیا جوانه زدم میوه خواهد داد؟ نه، به هیچ وجه. حتی قادر به ریشه پیدا کردن هم نخواهد بود. مردم روی آن خواهند گشت و پرندگان آسمان آن را خواهند خورد. بله، و قلب بسیاری از مردم نیز همچنین است. مردم که دارای قلب سخت مثل زمین سخت می باشند، کسانی هستند که به نوشته های پیامبران توجه نکرده و در نتیجه ایمان نمی آورند که عیسی مسیح نجات دهنده جهان است. آنها فقط به فکر رسم و رواج خود و یا رسم و رواج اجداد خود هستند. کلام حقیقی خداوند نمی تواند در قلب آنها حیات تازه را برمغان بیاورد. درست همان طور که اگر دانه بروی زمین سخت بیفتد، حاصل نخواهد داد. دومین خاکی که عیسی مسیح در مورد آن در حکایت یاد نمود، عبارت از زمین است که در آن مقدار سنگ بیشتر از خاک است. زمین سنگلاخ قلب شخص را به تصویر می کشد که در اول به کلام خداوند گوش می دهد و به زودی و خوشحالی آن را قبول می نماید. اما دیر زمان دوام نمی آورد، چون کلام خداوند هنوز در دل آن شخص ریشه ندانیده است. این قسم اشخاص می گویند که ما ایمان داریم، اما وقتی که به کدام مشکل دچار می شوند و یا به خاطر کلام حق شکنجه می شوند، از کلام خداوند روگردان می شوند و تعداد زیادی از مردم نیز به این نوع می باشند. کلام خداوند ریشه عمیق در دل آنها نمی داشته باشد، چون ایشان تعریف و تمجید مردم را بر ستایش خداوند ترجیح می دهند. در نتیجه کلام خداوند کدام فایده برای ایشان نمی داشته باشد. درست همان طور که اگر دانه ها در میان سنگلاخ بیفتد، بی حاصل خواهد بود. سومین نوع زمین یا خاک را که عیسی مسیح در حکایت از آن نام برد، عبارت از زمین خارزار بود. اگر تخم در میان خارها بیفتد، چی خواهد شد؟ آیا حاصل خواهد داد؟ نه، به هیچ وجه حاصل نخواهد داد. چون قبل از این که سر حاصل بیاید، خارها آن را فشرده و از بین خواهد رفت. زمین خارزار قلب انسان را به تصویر می کشد که به کلام خداوند گوش می دهد، اما با گذشت زمان تشویش دنیا و مال و ثروت و خوشی های زندگی کلام را در دل آنها خفه می کند و هیچ گونه ثمره نمی آورد. بسیاری از فرزندان آدم دارای قلب بسیار مشابه به زمین خارزار می باشند. آنها فکر می کنند و با خود می گویند، خو یک روز به نوشته های پیامبران گوش خواهم داد. انشالله اگر کدام وقت بیکار بودم، باز نوشته های پیامبران را می شنوم. اما شیطان به خوبی می داند که این گونه اشخاص هرگز برای فهمیدن کلام خداوند وقت خود را اختصاص نداده و با آن توجه نخواهند کرد. کار آنها را خرید فروش، رفتن با مارکت ها، خوردن، خوابیدن و مطالعه تشکیل می دهد. آیا تجربه شما هم همچنین است؟ آیا زندگی شما هم همین طور پر از مسائل گوناگون است که تا به امروز وقت نیافتید که با تمام دل و جان کلام حقیقی خداوند را جستجو نمایید؟ اما این را نیز به خاطر داشته باشید که یک روز مرگ ناگهان دروازه زندگیتان را تک تک خواهد کرد و شما را با خود به ابدیت خواهد برد. در آن روز ضرور است که بدانید که چی حقیقت بوده و چی دروغ. اما دانستن حقیقتی که شما در زمان حیاتتان هرگز به جستجوی آن نپرداخته اید، در آن وقت به دردتان نخواهد خورد. چون در آن وقت دیگر زمان توبه گذشته است و ما برای همیشه موقعی را از دست داده می باشیم. چهارمین نوع خاک یا زمین عبارت از خاک یا زمین خوب می باشد. تخمی را که دهقان در زمین خوب و حاصل خیز کاشته است و بسیار خوبی حاصل فراوان داده و 100 برابر مقدار تخم کاشته شده حاصل خواهد داد. خاک خوبی که تخم در آن به خوبی رشد می کند، قلب کسی را به تصویر می کشد که به کلام خداوند گوش داده و آن را در یک قلب صادق نگهداری می کند که در نتیجه این کلام باعث رستگاری و حیات ابدی در قلب می گردد. کلام خداوند زنده و مقتدر می باشد و در قلبی که آن را با تواضع و صداقت قبول نماید، تولید رستگاری و حیات ابدی خواهد کرد. دوست من، به طور خلاصه این چیزی است که عیسی مسیح در حکایت دهقان آن را بیان نمود. کلام خداوند مانند تخم خوب بوده و قلب ما مثل زمین سخت می باشد. برای اینکه تخم در زمین سخت بروید، اول باید چی کار انجام داده شود؟ قسمی که هر دهقان می داند، اول باید زمین قلبه شود. به همین شکل قلبی که باید خداوند را خوشنود سازد یا قلب شکسته و فروتن باشد. قلبی که حاضر به دریافت تخم کلام حقیقی خداوند در زمین خود باشد. قلبی که کلام خداوند را با فروتنی و ایمان قبول می نماید. عبارت از قلب است که می تواند خداوند را خوشنود سازد. این چیز است که کلام خداوند آن را اعلام می دارد وقتی که می گوید:
ای برادران عزیز من، هر کس باید زود بشنود، دیر جواب دهد. خود را به خدا بسپارید و کلامی را که وو در دلهای شما کاشته و می تواند شما را نجات بخشد، بدون کبر و با ملایمت بپذیرید.
وضعیت قلب شما از چه قرار است؟ آیا شما از یک قلب فروتن که آماده پذیرفتن کلام مقدس خداوند باشد برخوردار هستید؟ کلامی که خداوند به وسیله پیامبران خود برای ما داده است، آیا کلام خداوند در دل شما ریشه کرده است؟ یا اینکه قلب شما هم مثل زمین سخت، سنگلاخ و خارزار بی حاصل است؟ کلام خداوند مانند دانه خوب یا تخم خوب می باشد، اما این تخم صرف در قلب کسانی که واقعا به این کلام مقدس ایمان می آورند و از آن اطاعت می کند تولید حیات و برکت خواهد کرد. شنونده گرامی، حالا بیایید به حکایت دیگر از عیسی مسیح در مورد یک دهقان گوش فرا دهیم که عیسی مسیح آن را برای جمعیت از مردم بیان کرد. این حکایت در مورد گیاه هرزه می باشد. کلام مقدس می فرماید:
پس از آن عیسی مسئله دیگر نیز برای آنان آورده گفت: دولت آسمانی مانند این است که شخصی در مزرعه خود تخم خوب کاشت، اما وقتی همه در خواب بودند، دشمن او آمده در میان گندم گیاه ارزه پاشید و رفت. هنگامی که دانه ها سبز شدند و شروع بر رشد و نمو کردند، گیاه های ارزه نیز در میان آنها پیدا شد. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند: ای آقا، مگر تخمی که تو در مزرعه کاشتی خوب نبود؟ پس این گیاه هرزه از کجا آمدند؟ او در جواب گفت: این کار دشمن است. دهقانان با او گفتند: پس اجازه می دهی ما برویم و گیاه های هرزه را جمع کنیم؟ او گفت: نه خیر، چون ممکن است در موقع جمع کردن آنها گندم ها را نیز از ریشه بکنید. بگذارید تا موسم درو اردوی آنها با هم رشد کنند. در آن وقت به دروگران خواهم گفت که گیاهای ارزه را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز در انبار من ذخیره کنند. پس از آن عیسی مردم را رخصت داد و خودش نیز به خانه رفت. شاگردان عیسی پیش او آمده گفتند: معنی مسئله گیاهان هرزه مزرعه را برای ما شرح بده. عیسی در جواب گفت: کسی که تخم نیکو می کارد پسر انسان است. مزرعه این جهان است و تخم نیکو تابعین دولت خدا هستند و تخمهای گیاه هرزه پیروان شیطان می باشند. آن دشمنی که تخمهای گیاه هرزه را کاشت شیطان است و موسم درو آخر این دنیا می باشد و دروگران فرشتگان هستند. همان طوری که دروگران گیاه هرزه را جمع می کنند و می سوزانند، در پایان این جهان هم همین طور خواهد شد. پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد و آنها هر کس را که در دولت او فتنه انگیزان، وسوسه‌گران و همچنین همه بدکاران جمع می کند و در کوره سوزان خواهند افکند، جایی که اشک می ریزند و دندان بر دندان می فشارند. در آن زمان نیکان در دولت پدر خود مانند آفتاب خواهند رخشید. هر کی گوش شنوا دارد بشنود.
در حکایت گیاه هرزه، عیسی مسیح جهان را به مزرعه تشبیه می کند. دهقان این مزرعه خود عیسی مسیح می باشد. گندمی که در مزرعه می روید کسانی را به تصویر می کشد که به خاطر ایمانشان به مژده خوش عیسی مسیح از جمله فرزندان خدا محسوب شدند. دشمنی که تخم گیاه هرزه را در روی مزرعه می پاشد عبارت از ابلیس و شیطان می باشد. گیاهان هرزه کسانی می باشند که به خداوند تعلق ندارند، چون مژده خوش عیسی را قبول نکردند. روز درو هم عبارت از روز قیامت یا روز داوری می باشد. گندم جمع شده در انبار عبارت از کسانی می باشند که از این حق برخوردار شدند تا برای همیشه در حضور خداوند زندگی کنند. اما گیاه هرزه‌ای را که جمع کرده می سوزانند تصویر کسانی است که در آتش ابدی جهنم انداخته خواهند شد. عزیزان شنونده، در مورد شما چی؟ آیا شما مانند گندم هستید یا هم مانند گیاه هرزه؟ در قلب خود به تحقیق بپردازید. روز داوری رو به نزدیک شدن است. داور در دم دروازه رسیده است. آیا اعتماد کامل دارید که بتوانید در روز داوری و قضاوت با داور جهان روبرو شوید؟ اگر به مژده خوش کسی که از آسمان آمد تا شما را از آتش ابدی جهنم نجات دهد ایمان داشته باشید، دیگر احتیاج نخواهد بود که در روز داوری و قضاوت از کسی ترس و هراس در دل داشته باشید. بشنوید که عیسی مسیح در مورد روز داوری چی می فرماید.
به یقین بدانید، هر کی سخنان مرا بشنود و به کسی که مرا فرستاده است ایمان آورد زندگی ابدی دارد و هرگز ملامت نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به زندگی رسیده است.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
ما در بین 14 اولاد پدر و مادرم اولاد هفتم اونا هستم. ما در یک محله پرنفوس و فقیر نشین زندگی میکنیم. در محله ما مسلمان ها و مسیحی ها یک جای زندگی میکنن. ما خودم در یک خانواده مسلمان به دنیا آمده کلان شدیم. پدرم سخت کار میکرد که برای ما نان پیدا کنه. ما بچه ها اکثر وقت خود را در کوچه تیر می کدیم. وقتی که گشتگی سر ما فشار می آورد، از پیش روی دکان ها قوطی های شیر دزدی کده می خوردیم. من هیچ علاقه به درس و کتاب خواندن نداشتم. از این خاطر مرا زود از مکتب اخراج کدن. من کاملا بچه کوچه گرد شدم. دو وقت یک زر ایماندار مسیحی طفلای کوچه را جمع می کد و به اونا درسای کلیسایی می داد. او از محبت عیسی مسیح به همه مردم به ما گپ می زد. یکان وقت فیلم های روحانی را هم به ما نشان می داد و از انجیل بر ما می خواند. در آخر به ما شربت داده ما را رخصت می کرد. او خانم با بسیار مهربانی همراه ما رویه می کرد. به این خاطر از او به خاطر کارهای خرابی که هر روز می کدیم می شرمیدیم. ما بچه ها هیچ جای تفریح بر خود نداشتیم. یکان وقت در جشنهای مسیحی مثل کریسمس و عید قیام شرکت میکدم و از او بسیار خوشم میامد. بعد از اخراج شدن از مکتب به کار و مزدوری شروع کدم. وقتی که به گذشته خود متوجه میشدم بسیار غمگین میشدم. برای دور کدن غمم به الکل پناه میبردم. کوشش میکدم که با الکل و قمار راه حل برای خود پیدا کنم. هدف زندگی ما پول جمع کردن و خوشگذرانی بود. یک مقدار پیسه جمع کردم و یک دوکان باز کردم. تمام فامیلم پول پرست بودن. همه در تلاش ای بودیم که به چه شکل روا یا ناروا پیسه پیدا کنیم. من 6 سال به این شکل تیر کردم. تمام برادرایم مشکلات فامیلی داشتن. پدر و مادرم پیر شده بودن. خصوصا مادرم بسیار مریض بود. مجبور بودم با اونا کمک کنم. بالاخره در سال 1982 در زیر بار قرض گور شدم. تمام مشکلات سرم غلبه کرد و ما به مریضی روانی مبتلا شدم. در وطن ما تداوی ما ممکن نبود. به این خاطر بر علاج خود فرانسه رفتم. وقتی که بعد از علاج پس به وطن آمدم دیدم که دکان ما بسته شده. بسته شدن دوکان و از بین رفتن کاروبارم سرم زیاد تاثیر کرد. ما باز زیر فشار روانی قرار گرفتم و به الکل پناه بردم. دمای آگست 1986 یک درد شدید دمیدی ما و دیگه اعضای بدنم پیدا شد. تقریبا تمام سیستم بدنم به سقوط مواجه شده بود. مرا در شفاخانه بستر کردن. دو هفته دوستا و خیشا به دیدنم می آمدن، فکر می کردن که ما به زودی خات مردم. بعضی دوستای مسیحی ما هم به دیدنم آمدن که در جمله یک شخص روحانی مسیحی بود که محبت او را هیچ وقت فراموش نمی کنم. او برم دعا کرد و مرا بسیار دلداری داد. بعد از 17 روز در شفاخانه یک حالت هیجانی به من رخ داد. از بستر خود خیز می زدم و به مریضای دیگه حمله می کردم. در این حالت هیجانی بودم که بیهوش شدم. دکترها فکر کردن که کار ما خلاص شده و ما می مرم. دکترها مرا معاینه کرده بودن و بعد از 1 ساعت گفته بودن که ما مردیم. فامیل ما خواسته بودن که مردی مرا تسلیم شوند. در حالی که من در او حالت یک نور بسیار روشن دیدم که مرا لمس کرد و صدایی را شنیدم که 3 دفعه به من گفت استاد شو. من واضح عیسی مسیح را دیدم. او از درون نور بسیار روشن به من ظاهر شد. فامیلم تابوت آورده بودند که مرده مرا ببرند. نمی‌فهمم یا بسیار ضعیف شده بودم و یا مرده بودم. هرچی شده بودم وقتی که عیسی مسیح به من ظاهر شد باز زندگی در جانم جریان پیدا کرد و وضعم بهتر شد. وقتی که دکترها آمدن مرا دیدن حیران ماندن. اونا یک راپور طبی درباره من نوشته کردن که این حادثه یک چیز عجیب و غیر قابل توضیح است. من ایمان دارم که عیسی مسیح به من زندگی دوباره بخشید. عیسی مسیح به حق گفته من راه و راستی و زندگی هستم. وقتی که از شفاخانه خارج شدم بسیار ضعیف بودم، مثل که نو تولد شده باشم. ما به عیسی مسیح به حیث نجات دهنده خود ایمان آوردم. وقتی که کمی بهتر شدم در کوچه قدم می زدم. وقتی که مردم مرا می دیدن می گفتن ای از مرگ بازگشته. یک روز در یک کتابخانه رفتم که یک جلد کتاب انجیل بخرم. در فکرم آمد که از کتاب فروش در باره خانم مهربانی که در طفلی روزهای یک شنبه بر ما درس مسیحی می داد پرسان کنم. کتاب فروش او را مشناخت و آدرسش را به من داد. وقتی که به دیدن او رفتم چون بسیار پیر شده بود سر یک تخت دراز کشیده بود. وقتی که به او نزدیک شدم سرود مسیحی را که در طفلی از او یاد گرفته بودم زمزمه کردم. او مرا نشناخت. برش گفتم من سید هستم که 35 سال پیش به من درس مسیحی می دادی. به او از ایمان آوردن خود قصه کردم. او برم گفت خدا را شکر، اما کوشش کو که به خداوندت عیسی مسیح تا آخر وفادار بانی. من شروع به مطالعه انجیل کردم. تجربه دوستی با خدا واقعا عالی است. من وقتی که کلام زندگی خدا را می خوانم در دلم احساس آرامش می کنم. من محبت خدا را خوب درک می کنم، مثل که عیسی مسیح در انجیل درباره پسر گم شده میگه چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. من مرده بودم، عیسی مسیح به من زندگی نو بخشید. این زندگی من کاملا وقف خدمت اوست و به او تعلق داره. جلال بر عیسی مسیح خداوند. برادر شما سید.
شنونده عزیز، وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. از همراهی و توجهتان در این درس بسیار زیاد تشکر. در درس آینده نیز به مطالعه خود در کتاب انجیل مقدس ادامه داده خواهیم دید که چگونه عیسی مسیح به طور معجزه آسا تعداد 5000 نفر را فقط با 5 نان و 2 ماهی غذا داد، طوری که همگی سیر شدند و باز هم چندین سبد نان اضافه ماند. با خواندن آیه شما را به خداوند مهربان سپرده خداحافظ می گوییم. و از خداوند متعال خواستاریم تا شما را برای درک آنچه که در درس این هفته یاد گرفتیم دانش و بینش عمیق عطا نماید. عیسی مسیح گفت:
هر کی گوش شنوا دارد بشنود.